صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این شماره را از پایتخت آلمان برلین و از جشنواره معروف این شهر معروف به برلیناله به شما تقدیم میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
73 دوره جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد. دوره‌ای که پس از 2 سال بدون محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با همان برنامه‌ها و شکوه و زرق و برق همیشگی برگزار می‌شود و ستارگان زیادی از سراسر دنیا پا بر فرش قرمز آن گذاشتند. شناخته شده‌ترین چهره فیلمساز آمریکایی استیون اسپیلبرگ است که از او به دلیل یک عمر فعالیت هنری پرثمر با اهدای یک خرس طلایی ویژه تقدیر شد. امسال برلیناله در همبستگی با معترضان ایرانی مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در تمام برنامه‌هایش شده و در مقابل امکاناتش را در اختیار مخالفان برای بازتاب اعتراض‌ها قرار داده است. برگزاری یک سمینار گفتگوی جمعی و برپایی یک فرش قرمز ویژه با حضور سینماگران مخالف و سردادن شعارهایی چون زن زندگی آزادی در آن از جمله این برنامه‌ها بود. علاوه بر آن فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی اکثراً مقیم خارج از کشور با پرداختی متفاوت نسبت به مضامینی مرتبط با تحولات چند دهه اخیر ایران در برلیناله به نمایش درآمدند. از جمله این فیلم‌ها انیمیشن پری آبادان ساخته سپیده فارسی است که به عنوان فیلم افتتاحیه بخش پانوراما نمایش داده شد. داستان این فیلم در شهر آبادان و در روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق می‌گذرد و روایت مواجهه نوجوانی به نام امید با مشکلات و تغییرات ناشی از جنگ است.
اسم چیه پسرم؟
امید خانم.
میتونی الهه صدام کنی؟ خب پس تو خیال داری ما رو از اینجا ببری؟ میشه توضیح بدی چجوری؟
از راه بهمنشیر بالنج.
بالنج؟ واقعا؟
بله، یه فکرایم کردم.
خوبه که آدم امید داشته باشه، ولی من هیچ وقت از این خونه نمیرم.
حتی اگه شهر بیفته دست عراقی‌ها؟
حتی اگه شهر بیفته دست.
چهرهایی از جمله مینا کاوانی، پرویز صیاد، حمید رضا جاودان، بابک کریمی، محسن نامجو و شبنم طلویی صدا پیشگان این فیلم هستند. در حاشیه جشنواره فیلم برلین با سپیده فارسی کارگردان فیلم پری آبادان گفتگو کردند. به این دلیل قالب انیمیشن رو انتخاب کردین که ساخت فیلمی درباره جنگ ایران و عراق رو در خارج از کشور به این شکل ممکن بکنید؟
نه فقط، برای اینکه الان میدونیم که خیلی از فیلمسازهای ایرانی که خارج از ایران هم فیلمهای راجع به ایران میسازن با یک ترفندهایی که برشت این رو ممکن میکنه. بحثی که من داشتم این بود که میخواستم راجع به جنگ ایران و عراق فیلم بسازم و من فیلم جنگی توی استودیو با افکت‌های سنگین و اینها نوع سینمایی نیست که را دست منه و من دوست دارم و دوستشم فیلم در واقع خیلی شخصی‌تر و انتیمیست و بیشتر در ابعاد انسانی، یعنی رو آدم مثلا دقیق باشم و در نتیجه این انیمیشن دست آدم خیلی باز میکنه برای این کار.
درباره سبک انیمیشن چطور تصمیم گرفتید؟ اینکه 2D باشه مثلا یا 3D؟
بیشتر این تصمیم ها رو در همکاری و مشترکاً با زبن نجار گرفتم که طراح گرافیک کاره. زبن خیلی جالبه، خودش خب 2D میکشه و سبک خیلی خاصی هم دارم که دیدید توی فیلم و منتها تصمیم گرفتیم که شخصیت ها 3D باشن، بک‌گراند ها، دکور ها 2D و البته لوک فیلم یعنی اون نتیجه نهایی بیشتر به سمت 2D میره، یعنی رندرینگ و کاری که میکنیم ترکیب 3D و 2D هست اما اون ظاهر آخری فیلم بیشتر 2D است. اینا همه تصمیم بود که با زبان مشترکاً گرفتیم، یعنی خیلی بحث بود و کار کردیم و تحقیق و اینها و یک چیزی هم که من ازش خواستم و خیلی سریع به این نتیجه مشترک رسیدیم، به این تفاهم که موافقت کردیم، بود که من گفتم که باید یه سری از رنگا رو حذف کنیم از تو پلت رنگیمون برای اینکه شهر در حصر، شهر زیر حمله است و جنگ و خصوصا که اگه یعنی همه ماها خوب اینو خوب میدونیم وقتی که به پالایشگاه آبادان حمله شد و پالایشگاه برای ماه‌ها می‌سوخت. اینکه حجم در واقع سوختی که اونجا ذخیره شده بود، خب این بین همه اون چیز لایه دودی که رو شهر هست و همجور معلقه، اینا هم به تدریج که تو فیلم پیش میریم با توجه به اون رنگایی که ما حس کردیم، یه سری از رنگایی که خیلی تند و شاد بودن، اینا رو ما اصلا نداشتیم تو پلتمون، ما ازش خواسته بودم کار بکنه و بعدم هی دود اضافه میشد، غبار و این چیزی که توی شهر جنگی که زیر حمله است دائم، و حتی اون صحنه بارون سیاه که روی شهر میباره و اینها، همه صحنه‌هایی بود که وحشت برای الغاء این فضای سنگین شهر در محاصره ما بهش در واقع.
کمتر سینماگری در خارج از ایران سراغ روایت داستانی مرتبط با جنگ ایران و عراق رفته، به خصوص که جنگ رو هم همیشه در فیلم‌های ایرانی منطبق بر روایت‌های رسمی حکومت دیدیم. اگر فیلمی درباره تحولات چند دهه اخیر می‌خواستید بسازید، چرا به سراغ این مقطع رفتید؟ مثلا سراغ ماه‌های ابتدایی بعد انقلاب نرفتید؟ می‌خواستید اینجوری روایت رسمی از جنگ رو بشکنید؟
روزه ابتدایی بعد از انقلاب 50 رفتم، به زودی خواهد اومد کار بعدی. فعلا نظر این بخش پرداختم. ببینید، بله، همون حرف که یعنی یه ترکیبی از هر دو این هاست. یعنی من خودم همسن و سال امید بودم تقریبا تو اون دوره که جنگ شروع شد، و جواد جواهری که نویسنده فیلمنامه است، ایشون هم یکی همی بیشتر، ولی برشاد همون هلوهوش چی میگن نوجوانی، آغاز یا پایان نوجوانی. ماها و آدمای مثل ما همه زندگیمون کاملا خدشه‌دار شد، حتی اگر در خوزستان نبودیم زندگی نمی‌کردیم، حتی اگر در صف اول حمله نبودیم، حتی اگر به جبهه نرفتیم یا کسی از خانوادهمون رفت یا اگر هم خودمون نرفتیم، برشاد ما همه و ما فراری شدیم. یعنی در واقع روایت جنگ هم تو که گفتید همیشه روایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی بوده و هیچ وقت آدمای دیگه نتونستند حرفشون رو بزنند، و خصوصا در زمینه فیلم سینما این اتفاق واقعا تقریبا نیفتاده که سینمای مستقل ایران کسی فیلمسازی بیاد و چه مستند چه داستانی و انیمیشن که قطعا نشده این کار به اون دوره بپردازه، و طبیعتا این خیلی برای ما مهم بود. و من خودم شخصا بعدش هم، حالا من به عنوان یه زن و اینکه خب به یه شخصیت نوجوانی که به جای اینکه اصلاً بردار، حالا یا اگرم وسوسه میشه که این کار رو بکنه، بعد با یه راه دیگه‌ای میخواد واقعا مبارزه کنه و مقاومت بکنه، همه اینا مسائلی بود که خب برشت. و بعدم بله، این حریم رسمی جمهوری اسلامی رو برای دادن تنها روایت از جنگ رو بشکنیم و بگیم که بله، روایت های دیگری هم هستن، آدم های دیگری هم هستن، کسان دیگری در جنگ بودن، مثل شخصیت فرشید که شخصیتیه که مثلا به آهنگ فرهاد گوش میده، سوت میزنه، مثلا بهشت و مسخره میکنه، طبیعتا میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً چپی بوده، و خب خیلی آدم های اینجوری هم رفتن جنگ و جنگیدن و کشته هم شدن، ولی هیچ وقت حرفشون زده نمیشه، میدونید؟ این مهم بود برای ما.
در روایت این قصه چقدر خود جنگ براتون مهم بود؟ جنگ رو یه امر مقدسی میدونستید یا میخواستید میهم پرستی اقشار مختلف جامعه رو نشون بدید یا مصائب جنگ رو بدید؟
اتفاقا نه، دقیقا اصلا امر مقدسی نبود، و بیشتر هدفم این بود که نشون بدم که واقعا جنگ میتونه چه تأثیر روی نوجوان، روی یک جامعه، روی آدمای مستقلی بذاره، که طبیعتاً وقتی که یه دشمن خارجی به شما حمله میکنه، شما میرید از کشورتون دفاع میکنید یا از خونتون یا از دهکدتون، میدونید؟ ولی فرق هست بین اون آدمی که میتونه جنگ رو تموم کنه ولی نمیکنه، همونطور که میدونیم که نکردند آقایون و ادامه دادن 6 سال اضافه و اون همه واقعاً ضایعه و قربانی گرفتن از هر دوتا کشور ایران و عراق، بین آدمی که خب میتونه جنگ رو تمام کنه وقتی رسید به جایی که دیگه کافیه و دشمن رو پس زده و رونده، دیگه میگه خیلی خب تمام شد دیگه، بس میرم سراغ خون زندگی. اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد اینه که خب میدونیم که اینها جنگ رو واقعا دستمایه مونوپول سیاسیشون کردن در جامعه، و با دست اندازی به جنگ و با استفاده از جنگ، سوء استفاده حالا از اون چیزی که بعدش گفتن دفاع مقدس، همه مخالفین رو سرکوب کردن، آنچنان که ما هنوز 40 سال بعدش قادر نیستیم واقعا سر پا بایستیم. یعنی جامعه مخالفین ایران یه مقدار زیادی از اون ضربه‌ای که از اون دوره خورده هنوز داره رنج میکشه، و هنوز توی تعیین رهبری، تو همین جنبش اخیر که ما الان درگیرشیم که امیدوارم واقعا به زودی به پیروزی برسه و خواهد رسید، مشکل داریم و اینا همه ضربه‌ای است که از اون دوره میاد، سال 60 میاد. تو سال 60 دقیقاً سرکوب مخالفا دیگه، داستان مثلا کشتار زندانی چیستر سال 67، خب این اصلا مشخصاً فرمانی که خمینی میده برای اینکه میدونه که جنگ داره به پایان میرسه، میدونه که عمر خودش هم داره به پایان میرسه و میخواد خلاص کنه، همه رو تمیز کنه، میگه آقا برید همه رو بکشید، اصلا شک هم نکنید. خب اینا همه میدونید اتفاقاییه که ما خیلی ازشون فاصله گرفتیم ولی هنوز داریم تا اونشو میدیم.
این ترکیب صدا پیشگان فیلم رو چطور انتخاب کردین؟ به خصوص اینکه نقش پسر نوجوان اصلی فیلم روی بازیگر زن مینا کاوانی گفت.
صدای مینا کاوانی برای من خیلی جالبه. من قبلا تو فیلم رد روز هم باشون کار کردم، نقش اصلی رو مینا داشت و خب همدیگر رو میشناسیم و مینا صدای خیلی جر خوبی داره، یه حالتی داره که یه حالت من همیشه میدیدم اینو که این حالت صدای پسرونه رو خوب بتونه داشته باشه و در بیاره یا ایفا بکنه و همینطور هم شد. ترجیح میدادم که میدونید نقش امید رو به ایشون بدم برای اینکه اتفاقا دقیقا صداش خیلی قابل کنترل تر بود، یه طیف صدای جری است که ولی خب صدای مثل صدای نوجوان نیست، یا صدای مردی که یا زیادی کلفته یا صدای نوجوان که نمیشه کنترلش کرد و این حالا طیف صداش بود، ولی خب بازیش هم بازی واقعا درخشانی داشت برای اینکه حتی صدای پری رو هم مینا گفت و اینکه مثلا تو اون صحنه که اینا دوتا مقابل هم هستن واقعا چطوری بتونه دوتا صدای یه دختر و یه پسر رو در بیاره و به هم شباهت نداشته باشن و متمایز باشن خیلی قابل تقدیره. بعد بسیار دیگر از صداها رو همینجز جاودان ایفا کرد، خیلی از شخصیت ها رو از جمله مصطفاریش و صالح پدر بزرگ امید و محمد آشپز و اینا همه تغییر دادن صدا حمید واقعا خیلی به اصطلاح ید طولایی داره در تغییر صدا و واقعا این رو حقم بهت بگم که بسیار زیبا این کار انجام داد. بعد طبیعتا خب آقای پرویز سیاد هستن که من خیلی مثل خیلی دیگه از ایرانی ها دوستشون دارم و دوست داشتم، یه رویایی بود که با ایشون کار کنم بر نقش مهندس و بعد خب شبنم طلویی هم که با ایشون هم قبلا کار کرده بودم بر نقش الهه و دیگران و دیگران، بابک کریمی که نقش بر جورج عکاس رو ایفا کرد.
براش مسئله نبود با توجه به مضمون فیلم این همکاری؟
مضمون فیلم راست رو بخواید باید سناریو رو خونده بود، من امیدوار بودم بسات انتخاب خودش بود، گفت من خیلی نقش رو دوست دارم و میخوام این کار رو بکنم و امیدوار بودم و هستم که براش پیامدی نداشته باشه بر ترتیب، برای اینکه در عین اینکه فیلم رو خیلی چیزا دست میگذاره میدونید و من پاش هستم شخصا به عنوان کارگردان و حالا نویسنده اصلا جواد جواهری هم حتما، اما بشرت نقش مثلا جورج که ایشون بازی میکرد یه نقشی که خیلی یعنی هیچ تلنگر سیاسی خاصی در اون نقش نیست، برای همین بشرت فکر کنم که بابکم با توجه به همین مسئله انتخابش رو کرد و چون خیلی کارو دوست داشت گفت هستم و آقای محسن نامجو هم صدای فرشید رو ایفا کردن، بابک فراهانی رو داشتیم برای چند تا دیگه از نقش ها.
و درباره تصمیم برلیناله برای ممانعت از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران در این جشنواره، برخی میگن این تصمیم مانع از نوعی مراوده فرهنگی و امکان رشد فرهنگی میشه. درباره این تصمیم و نگاه چطور فکر میکنید؟
من نمیدونم کدوم فیلم هایی بودن که در واقع حالا محروم شدن از آمدن به اینجا، ولی چطور وقتی که رژیم بازیگرها رو سینماگرها رو میگیره میندازه زندان، مثل آقای رسولوف، مثل آقای پناهی، مثل خانم ریاهی، مثل ترانه علی دوستی، مثل خیلی های دیگه که زندان رفتن و هنوز هم در زندان هستن، حالا چند تاشون خوشبختانه تازگی آزاد شدن، ولی مثل کسایی مثل من که مجبورن از کشورشون برن دیگه نمیتونن فیلم بسازن در ایران یا هیچ وقت فیلمشون در ایران دیده نشده، اینا هیچ کدومش بی‌انصافی و عدم مبادله فرهنگی و سانسور محسوب نمیشه، فقط وقتی که حالا تازه تا جایی که من میدونم اینجوری که حالا من در واقع تصمیم گیری من نبود، تصمیم برلیناله برشتاد و رئیس جشنواره بوده، ولی تا جایی که من شنیدم در واقع ارگانهای رسمی رژیم از حضور در بازار فیلم من شدن، یعنی بهشون اجازه حضور ندادن. من نشنیده بودم که فیلمی رو قبول نکرد باشن، برای اینکه جشنواره فیلم‌ها رو می‌بینه میگه این فیلم خوبه اون فیلم خوب نیست و حالا قبول می‌کنن نمی‌کنن، اما جالبه که در واقع عکس این رو هیچ کس بهش انتقاد نکرده که بابا این بدبختی رو که گرفتیم انداختیم زندان که نمی‌ذاریم فیلم بسازن که بهشون اجازه کار نمی‌دیم، اینا هیچ وقت در حقشون ظلم نشده، ولی حالا الان که تو برلیناله یه سری فیلم‌ها نیومدن و فیلم‌هایی که با بودجه بالای دولتی در واقع، یعنی با رانت ساخته میشن. میدونی یعنی اینجوری نیست که مثل من مثلا فیلمساز مستقل برم 6 سال صبر کنم تا بودجه تهیه بکنم بیام فیلممو بسازم. یه فیلمایی هستن که میرن دقیقاً مستقیما از فلان ارگان رژیم پول میگیرن میرن فیلمشون ساخته میشه، بعد میان اینجا ادعای به اصطلاح فیلمسازی مستقل هم دارن. من راستش نمیدونم، این رو باید به عهده خودشون بگذاریم که قضاوت کنن.
با سپاس از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه. تا هفته آینده شب و روز خوش.